رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، میرزای سلیم پور میزبان نشر جنبستی مجله شامگاهی جمعه 29 آگوست از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 بیگاه
و در شهر دوشنبه ساعت 9 شب است. با گرمترین سلام ها به شنونده ارجمند گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی کیوم مرسیاتو هستم و شما را در این نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار تا این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز جمعه معاون وزیر کارهای خارجی گرجستان گریگول واشادزه با اشاره به اعتراف استقلال اسیتیای جنوبی و ابخازستان از طرف مسکو گفت که گرجستان روابط دیپلماتی با روسیه را قطع می کند. روز پنجشنبه پارلمان گرجستان قطعنامه قطع روابط دیپلماتی با روسیه را به تصویب رسانده بود. همچنان روز جمعه سروزیر گرجستان لادا گورگینیدزه قرار توقف عملیات حفظ صلحیه در صلح روسیه در قلمرو این کشور را امضا کرد. رسانه های امریکایی گزارش می دهند که جان مککین داوطلب نامزدی حزب جمهوری خواه در سبقت پریزیدنتی ایالات متحده امریکا، ولی ایالت الاسکا خانم سارا پیلین را همچون داوطلب نامزدی کرسی نایب پریزیدنت معرفی کرده است. پیلین 44 ساله بوده، جوانترین زن ولی ایالت در ایالات متحده امریکا می باشد. انجمن حزب جمهوری خواه ایالات متحده امریکا هفته آینده در مینیسوتا برپا خواهد شد و در آنجا مککین همچون نامزدی رسمی این گروه سیاسی برای کرسی ریاست جمهوری پیشبری خواهد شد. حزب دموکرات سناتر باراک اوباما را نامزدی این گروه برای سبقت پریزیدنتی ایالات متحده امریکا پیشبری کرده است. در جریان دو برخورد جداگانه، ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده امریکا در افغانستان 24 جنگجوی را به هلاکت رسانده است. ائتلاف میگوید بیش از 12 جنگجوی با آتش جوابی بعد حمله اشان به پایگاه ائتلاف در ولایت جنوبی اوروزگان کشته شدند. به قبل همین منبع 12 جنگجوی دیگر هنگام عملیات در ولایت شرقی پکتیکا به قتل رسیدند. روز جمعه در شهر دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفت که تاجیکستان عمل روسیه در قفقاز را درک می کند، ولی در حل نزاع‌ها با استفاده از راه دیپلماتی برتری می دهد.
کشورهای ما کارشریک و متفقان استراتژی طبیعی می باشند و ماهیت روابط ما در مسئله های سطح جهان و منطقه هماهنگی و دستگیری عملکردهای همدیگر در داخل و خارج را مد نظر دارد. بدون شک این اصول به اقدام های روسیه در قفقاز هم دخل دارد. در این زمان مهم می شمارم خدمت شما عرض کنم که در حل بحث ها ما به استفاده از راه های دیپلماتی برتری می
دهیم.
روز پنجشنبه در جریان ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف کوشش کرد کشورهای اعضا را به دستگیری عمل روسیه در گرجستان مایل نماید، ولی اعضای سازمان در برابر اعتراف نقش روسیه در صلح قفقاز گفتند که به حل آسایشته نزاع و حفظ تمامیت ارضی کشورها برتری می دهند. با اشاره به همکاری های روسیه و تاجیکستان، مدودف گفت که آن با ساختمان نیروگاه سنگتوده به پایان نمی رسد. او افزود که روسیه مقصد دارد در ساختمان یک ایده نیروگاه های دیگر و از جمله راغون سهم گیرد. پرزیدنت روسیه اطلاع داد که نظامیان دو کشور فرودگاه حصار را همراه استفاده خواهند برد.
Мы договорились о совместном использовании аэропорта Гиссар.
Мы در مورد استفاده مشترک فرودگاه حصار از جانب وزارت‌های مدافع دو کشور به موافقت رسیدیم. از جمله روسیه یک ایده انشاء ناتمام این فرودگاه را تکمیل می‌نماید.
ряд незавершённых объектов этого аэродрома.
همچنان رئیس جمهور روسیه گفت که از تشبث تاجیکستان در مسئله برگزاری نشست بین المللی بخشیده به مبارزه با حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان پشتیبانی می کند. در دادگاه بین المللی شهر هایگ سابق رهبر سربهای بوسنیا رادوان کراجیچ عیبنامه جنایت های حربی را رد کرد. دادگاه جنایت های حربی سازمان ملل متحد روی کراجیچ 11 اتهام بار کرده است. در پاسخ به سوال دادگستر کراجیچ گفت که به سوالها جواب نمی دهد. طبق قانونهای دادگاه خاموشی کراجیچ معنای آن را دارد که او خود را بیگناه می شمارد. کراجیچ با طرح‌ریزی دهشتناک‌ترین جنایت‌های جنگ شهروندی بوسنیا در سال‌های 1992-1995، محاصره 43 ماهه شهر سرایو و کشتار دست جمعی 8000 مسلمان در منطقه سربرنیتسا متهم می‌شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش مسلمانان عالم را با نزدیک شوی ماه شریف رمضان تبریک کرد. او گفت: من و همسرم لارا با بهترین تمنیات مسلمانان آمریکا و سراسر عالم را با فرارسی ماه رمضان تبریک میکنیم. همچنان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سهم مسلمانان آمریکا در نیکو احوالی این کشور را قدردانی کرده است. امسال ماه رمضان 1 سپتامبر آغاز می‌یابد.
تشکر. همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده بود با خلاصه مهمترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
می و اکنون یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه اولی برنامه.
گاز، برق و فرودگاه عینی. تاجیکستان و روسیه میخواهند میزان تبادل مال و کالا را به 1 میلیارد دلار برسانند، اما سرنوشت نیروگاه راغون همان آن روشن باقی میماند.
زخمیان تیری کلاشنیکوف، سوی قصد به جان دو کارمندی میلیسا در جماعت چارکوه ناحیه اسفره.
ادامه رد و بدل های لفظی بر سر مسئله گرجستان بین پوتین و آمریکا و بین مسکو و جی 7.
رهاورد های نشست شانگهای در دوشنبه، برداشت مختلف تحلیلگران روسی و غربی از این همایش.
همچنین در این برنامه نتایج نشست سران سه کشوری فارسی زبان، نهایی شدن نامزدی باراک اوباما
و لغو مراسم تجلیل از عید استقلال قرغیزستان و داستان آثارخانه رودکی در پنجکن.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. برنامه‌های ما هر روز 3 ساعت صبح و از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هادبو روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 19 22 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابلی دریافت و
حالا بررسی مسائل را و حالا بررسی مسائلی را در قسمت اساسی برنامه این بار از دوشنبه شروع میکنیم که اینک چند روز از میزبانی مهمانان بلندپایه از کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد. نشست سران شانگهای و همایش رهبران سه کشور فارسی زبان که در حاشیه سمیت شانگهای در دوشنبه صورت گرفت، یک روز پیش انجام یافتند و مهمانانش نیز پی هم ترک پایتخت تاجیکستان کردند. اما بجز از رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف که روز جمعه در پی نشست شانگهای سفری رسمیش به تاجیکستان را انجام داد، در ملاقات او با همتای تاجیکش امام علی رحمان یک سلسله توافقات از جمله در مورد استفاده مشترک از فرودگاه عینی و تقویت همکاری ها در ساحات استخراج گاز و تولید نیروی برق حاصل شده است. جریان سفری آقای مدودف به تاجیکستان را همکاری ما فرهاد میلاد پیگیری میکرد و جزئیات توافقات در دوشنبه بعد از آماده را از گزارش او میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روسیه را شریک و همپیمان استراتژی عنوان کرده گفت خصوصیت این روابط هماهنگی و دستگیری فعالیت های داخلی و خارجی هر دو کشور را روی مسائل منطقه‌ای و جهانی در نظر دارد. رئیس جمهور تاجیکستان که طی یک نشست مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در دوشنبه صحبت میکرد گفت بدون شک این طوری برخورد با مجموعی تدابیری که روسیه در قفقاز روی دست گرفته است دخل دارد.
در برابر این ضرور می‌دانم اظهار نمایم که اصول حل سیاسی و دیپلماتی مسائل بحثناک اولاتر است.
اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان در انجام سفر رسمی رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان صدا داد که با امضای یک بیانیه مشترک آنها و 4 سازشنامه در ساحه اقتصاد، معارف، فرهنگ و علم به امضا رسید. همچنین یک یادداشت تفاهم میان وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان و شرکت اینترا یس روسیه امضا شد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت کشورش در رودخانه های داخل تاجیکستان 3 نیروگاه میانه احداث و در ساختمان نیروگاه راغون فعالانه شرکت خواهد کرد. و افزود با همتای تاجیکش تصمیم گرفتند که مشترک اورن تاجیکستان را تولید و در خارج کشور کار کرد کنند. آقای مدودف گفت شرکت گازپروم روسیه در تاجیکستان مشغول اکتشاف کانهای گاز طبیعی است و 2.5 سال پس تاجیکستان صاحب گاز خود خواهد شد. وقتی سخن از روابط نظامی تاجیکستان و روسیه رفت، آقای مدودف گفت
ما یک ساحه علاهده همکاری داریم که دربارهش اکثر وقت نمیگویند، اما من یک دو سخن میگویم. این ساحه نظامی است. ما این همکاری را در همه سمت تقویت میدهیم. ما به توافق رسیدیم که فرودگاه نظامی واقع در حصار را طریق وزارت های دفاع امان مشترکاً استفاده کنیم. از جمله روسیه احداث برخی از انشاءات های به اتمام نرسیده این فرودگاه را به انجام میرساند.
رئیس جمهور روسیه از فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه حرف زد که با سازیش را هندوستان سرمایه گذاری میکرد. رسانه های این کشور قبلا اطلاع داده بودند که در این فرودگاه پایگاه نظامی هندوستان تأسیس خواهد شد. این اولین سفر رسمی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه بود که بعد از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه صورت گرفت. در پایان سفرش رئیس جمهور روسیه همچنین از پایگاه نظامی کشورش در تاجیکستان دیدن کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نتایج سفر رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان. مقامات روسیه در روابط با تاجیکستان بیشتر در باره همکاری های اقتصادی حرف می زنند و اجرای برنامه های انرژی را در اولویت قرار می دهند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز در ملاقات با همتای تاجیکش امام‌علی رحمان به همین نکته تاکید کرد، ولی موافقت نامه هایی که میان رهبران این دو کشور به امضا رسید بیشتر اهداف امنیتی و نظامی را دارند. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در گفتگو با کارشناسان این مسائل را در میان گذاشت و این گزارش را برای ما درآورد.
گفتگوهای دو جانبه رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در دوشنبه شهر با امضای 6 سند که بیشتر به همکاری های نظامی، فنی و فرهنگی ربط داشت به پایان رسید. به گفته قاسم بیگ محمد، کارشناس منطقه، این در حال است که تاجیکستان از نتایج این گفتگوها توافق درباره اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از سوی روسیه در این طرح‌ها را انتظار داشت. از قاسم بیگ محمد پرسیدم که هدف از تقویت همکاری های امنیتی و نظام فنی روسیه با تاجیکستان در چیست؟ در حالی که اقتصاد تاجیکستان بحرانی است و این جمهوری از شریک استراتژیک خود گسترش همکاری های اقتصادی را چشم دار است. آقای بیگ محمد گفت
هنوز رویکرد روسیه به همکاری با تاجیکستان همان رویکرد دیرین می باشد که آن را می توان به نگاه بزرگمنشانه روسیه به کشورهای منطقه ارتباط داد که اینها را تنها از راه مسائل امنیتی می توان وادار به آن کرد که وابستگی خود را به مسکو نگاه بدارند. به نظر من این نگاه نگاه اشتباهی است و در دورنما می تواند باعث ایجاد شکاف در روابط کشورهای منطقه و از جمله تاجیکستان با روسیه بشود.
آقای بیگ محمد افزود علت کار در این است که روسیه تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان را شریک همسنگ خود نمی‌داند و در برخی از موارد این سیاست روسیه باعث رنجش شریکان وی در آسیای میانه می‌شود. وی گفت برای مثال روسیه می‌خواهد نیروگاه راغان را خودش احداث کند و تنها نیروی برقی باقی مانده از مصرف خود را به تاجیکستان بفروشد. تاجیکستان این پیشنهاد روسیه را نمیپذیرد. با اعتقاد آقای بیگ محمد روسیه به همین شیوه های بزرگمنشی میل به گذشت کمی هم باشد به نفع تاجیکستان ندارد و به این دلیل همکاری های اقتصادی گسترش پیدا نمی کند. پرویز ملاجانوف کارشناس دیگر منطقه نیز به همین نظر است. آقای ملاجانوف در این باره گفت
یک مسئله دیگر است که همه سرمایه گذاران خارجی که خواهش آمدن دارد به تاجیکستان همیشه دوچاری مقاومت از طرف روسیه میگردن. روسیه نمیخواد که کسی دیگر با همینجا بیاید و کوشش میکنن که همه برنامه اقتصادی که در اونجا پیشنهاد کرده میشه میشه با اشتراک روسیه عملی گردن، یا که روسیه تنها عملی گردانی همین برنامه ها باشه.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز امروز در جریان ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد.
продвигали и будем продвигать крупные российско-таджикистанские проекты.
ما طرح‌های عمده‌ای را در تاجیکستان پیش خواهیم برد که برنامه‌های انرژی در اولویت قرار دارند. از جمله ما در احداث سه نیروگاه بزرگ در رودخانه‌های تاجیکستان، همچنین کشف و استخراج گاز و معدن اورانیوم سهم خواهیم گرفت که به نظر ما سودمند است.
ولی آقای مدودف توضیح نداد که روسیه کدام نیروگاه‌ها را در تاجیکستان می‌خواهد احداث کند. با اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، هدف اصلی شراکت استراتژیک روسیه با تاجیکستان تحت کنترل خود گرفتن ذخایر آب و ذخایر انرژی تاجیکستان از سوی روسیه است که از اهمیت استراتژیک در منطقه و جهان برخوردار است و به گفته وی در اینجا بیشتر رقابت روسیه با غرب و آمریکا مطرح است با آنکه رقابت روسیه با چین. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه بر روابط میانه تاجیکستان و روسیه در پس منظر سفر دیمیتری مدودف به دوشنبه. شنونده گرامی، در ادامه برنامه به بررسی نتایج نشست‌های اخیر در پایتخت تاجیکستان از جمله سمیت سازمان همکاری های شانگهای و کشورهای فارسی زبان دوباره برخواهیم گشت. ولی همه خبر و تحولات مربوط به نشست‌های مهم این چند روز گذشته در دوشنبه را با عکس‌ها و نوارهای ویدیویی می توانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشان www.azadi.org نیز دریافت کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
www.azadi.org این دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت است. و اکنون بررسی مسائل تاجیکستان را در برنامه با یک گزارش از ولایت سغد ادامه می‌دهیم که می‌گوید شب پنجشنبه به جمعه دو کارمند شعبه امور داخلی جماعت چارکوهی نوکی اسفره هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفتند. در اثر این سوءقصد هر دو کارمند میلیسه زخمی شدند. همکار ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب برای خاطر پیگیری این موضوع به ناحیه اسفره رفته است و در یک تماس تلفنی با همراه و همکار ما در این برنامه مرزای سلیمپور معصوم جزئیات سوءقصد در جماعت چارکوه را چنین قصه کرد.
پنجشنبه 28 آگوست شام در مرکز جماعت چارکوه با دو افسر میلیسه کارمندان شعبه داخلی اسفره حمله مسلحانه شده است از جانب سه نفر و حاضر این دو میلیشه هر دو هم از زمین سر پایشان یارادار شدند، جراحت سخت برداشتند، در بیمارخانه مرکز ناحیه اسفره بستری هستند و طوری که خود همین میلیشه جراحت سخت داشتن نقل کردند، اونها سه نفر افراد چوبخانوگ را دیده از اونها حجت طلب کردند، خواستن شخصیتشون را معلوم کنند و هنگام همان صحبت یکی از آنها به طور ناگهانی سلاح آتش فشان میبرارد و به سوی میلیسه ها آتش میکشاید. این میلیسه ها فیروز اولیموف و جمشید احمدوف هر دو هم کارمندان شعبه امور داخلی اسفره در بخش بچارکو و فیروز اولیموف در بیمارخانه در صحبت با رادیوی آزادی سوءقصد از جانشان را چنین نقل کرد.
یکی از آنها از فرانسیسکو تریگی پی همون گفتن شما اونا اونجا نیستن که بخواهی نیستن شخصیت معنی میکنه تو آقا جواب اونا رو سرخش کردن برخونی که من میکنم خداش خیلی تنین من چی دارید؟ فرد اونا دست برداشت من اخری خودم موفیت کردن در همون وقت گشت اول نگم جمعه بود میگرم که اونتش شما تقرار در همون سوی گشت رو گرفتیم اونتش کشم اونا زد من بزنی نفتونم اونوقت من باید دیگر رو بیمون تصویم کنید جمشید رو دید و از ایمان در بودید
طوری که خود همین میلیسه های مجروح نقل کردند، حمله کننده ها که آنها را سه نفر گفتند از جای حادثه فرار کردند
و معصوم معلوم هست که آیا اون حملگران از کدام نوع سلاح آتش فشان کار بردند؟
بله میگن که از افتماتی خودکار سلاح خودکاری کلاشنکوف استفاده کردند
و معصوم فکر میکنن حتما تحقیق این قضیه باید شروع شده باشد. آیا مقامات کدام فرضیه در قبال این حادثه تا حال بیان کردند؟
بله من با مسئولین اداره امور داخلی اسفره هم صحبت داشتم، گفتم که یک عملیات جستجو و بازداشت همین نفران مسلح که به ملیسان حمله کردند شروع شده است. در اونجا گروه زود عملی ملیسه دیگر مقامات قدرتی انتقال داده شده است و شخصیت خود حمله وران هم تا درجه گفتم معلوم است، چون که آنها تاجیکی صحبت میکردند و مثل این که یک نفر از ساکن همین محل اسفره بوده است. اما به هر حال از جزئیات این که آنها کیا هستند معلومات بیشتر ندادن، ولی گفتن که به هر حال شخصیت حملوران همون 3 نفر معلوم است، آنها در حال حاضر تحت پایگرد قرار دارند.
تشکر. همکار ما معصوم محمد رجب بود که از ناحیه اسفره در باره قضیه سویقست به جان 2 افسر ملیسه در جماعت چورکوه این ناحیه صحبت میکرد. معصوم به خاطر پیگیری این موضوع به اسفره رفته است و یادآور میشم که در اثر این سویقست شام پنجشنبه در چورکوه 2 افسر ملیسه ناحیه اسفره زخمی شده اند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و در ادامه مجله شانگاهی جمعه 29 آگوست بحران گرجستان که طوری به نظر می رسد به یک جنگ سردی بین روسیه و غرب آغاز گذاشته است. وزارت خارجه روسیه روز جمعه بیانیه 2 روز پیش 7 کشوری از لحاظ صنعتی پیشرفته جهان موسوم به گروه G7 را به باد انتقاد کشید و گفت G7 میخواهد تجاوزکاری های گرجستان را سفید کند. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در انتقاد خود از غرب و آمریکا با سان فراتر رفته و گفته است به گمان وی نزاع اخیر بین روسیه و گرجستان را واشنگتن به خاطر کسب امتیاز برای یکی از داوطلبان کرسی ریاست جمهوری آمریکا تحریک داده است. کاخ سفید اما این ادعا را کاملا بی اساس مینامد. گرجستان در همین حال اعلام کرده که روابط دیپلماتیکش با روسیه را در پی از سوی مسکو به رسمیت شناخته شدن استقلالیت ابخازستان از سطح جنوبی قطع میکند. آخرین تحولات مربوط به بحران گرجستان را همکاری ما سلیمی ایوبزاد گزارش کرده است.
با علامت افزایش بیشتر ناامیدی از تنقیدهای غرب، وزارت امور خارجه روسیه در یک اظهارات شدید لحن 7 گانه پیشرفته صنعتی را به طرفگیری از گرجستان عیبدار کرد. این هم در حالی است که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین ایالات متحده را سازمان دهنده نزاع گرجستان نامید و کاخ سفید مجبور شد چنین اتهام را رد کند. تحلیلگر رویترز می نویسد در گمان است که کوشش های دفاعگرانه روسیه سبب شده باشند که اتحاد اروپا گفته است در جلسه اضطراری سرانش هفته آینده مسئله تحریم های ضد روسیه را بررسی نخواهد کرد. یک دیپلمات ارشد فرانسه کشوری که ریاست دوره‌ای اتحاد اروپا را در ذمه دارد برای رویترز گفته است دست کم در این مرحله مسئله تحریم ها بررسی نمی شود، زیرا این مسئله در صلاحیت شورای اروپا است و هنوز فرصت بررسی تحریم های ضد روسیه نیز فرا نرسیده است. این اظهار را در حال صدا داد که وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت برخی از اعضای اتحاد اروپا پیشنهاد کردند روسیه هدف تحریم های جدی قرار بگیرد. لیکن وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر گفت تلاش این است که ما با روسیه وارد رویارویی شویم، اما در جدیدترین وضع سیاسی نیز باید دره برای بازگشت باقی گذاشت. در گفتگو با روزنامه جدوچه سایتونگ شتاینمایر افسود به منفعت همگان است که مناسبت ها به سطح درست برگردند. نماینده فرانسه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است ما هنوز در مرحله مذاکرات قرار داریم نه تحریم. رویترز می نویسد از آنجا که اروپا به صورت عموم زیاده از 1/4 مواد انرژیش را از روسیه می گیرد مجبور به احتیاط کاری است و اندیشه تحریم شاید از اروپا برنخواسته است. ایالات متحده نیز گفته است سخن هنوز نه از تحریم باید باشد، اما روابط با مسکو با استیباز نگری شود. روزنامه دیگر آلمانی فرانکفورتر آلگیمانی نوشته است گرجستان از اتحاد اروپا میخواهد اوسیتیه جنوبی، افغانستان و شهر روستایی را که نیروهای روسیه آنجا مانده اند رسما مناطق اشغال شده اعلان کند. ولی مقامات اتحاد اروپا میگویند در نوبت اول اجرای کامل 6 اصل سازشنامه آتش‌بسی را طلب خواهند کرد که روسیه و گرجستان با میانه‌روی پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی به امضا رساندند. و سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است مهمترین عمل این است که اتحاد اروپا باید پیام خود را بدهد، ولی این باید پیام یک سازمان واحد و یک پارچه باشد. در این بین گرجستان گفته است پس از تصویب در پارلمانش همه گونه روابط دیپلماتیکش را با روسیه قطع خواهد کرد. روسیه هفته گذشته گفت اخراج نیروهای خود را از عمق قلمرو گرجستان به پایان رسانده، تنها پاسداران صلح را در منطقه های امنیتی یا هائیل در اطراف اوسیتیه جنوبی و ابخازیا باقی گذاشته است. مسکو در این مورد به سازشنامه عمومی اشاره میکند که طرفها سال 1992 با میانه‌روی سازمان امنیت و همکاری اروپا امضا کردند، اما گرجستان روز جمعه این سازش نامه را
به اعتبار
اعلان کرد.
ادامه رد و بدل های لفظی میانی روسیه و غرب بر سر مسئله گرجستان بود. شنونده ارجمند با این گزارش به نصف برنامه هم نزدیک می شویم و حالا یک نگاهی خیلی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی تقدیم خواهند شد.
سازمان شانگهای در بحران گرجستان از کی پشتیبانی کرد؟ نتیجه گیری های مختلف تحلیلگران و مطبوعات از این نشست.
اما در حاشیه ها چی می گذشت؟ ملاقات رهبران سه کشوری فارسی زبان در شهر دوشنبه.
اکنون اوباما یا مکین، نامزدی باراک اوباما از حزب دموکرات آمریکا نهایی شد.
همچنین در این برنامه لغو مراسم تجلیل از روز استقلالیت قرغیزستان در پایتخت شهر بیشکک و داستان آثارخانه رودکی در شهر پنجکنت، ولی این همه بعد از یک تقدیم یک ترانه.
نمی‌سوزد دیگر چشمی
شنونده عزیزی مجله شانگوهی جمعه 29 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیو مرسیاتو از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 به وقت دوشنبه پخش میشوند. گفتارهای ما در ماهواره هاتبورد روی موج 12226 کنج عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 19 22 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.ozodi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اکنون برنامه را که یک بخشی عمده آن به نتایج نشست‌های اخیری سازمان همکاری های شانگهای و سه کشور فارسی زبان در دوشنبه اختصاص یافته است پی میگیریم.
در نشست امساله رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه حضور نظامی روسیه در خاک گرجستان به یکی از موضوعهای کلیدی تبدیل یافت، اما کشورهای عضو در اعلام موضع این سازمان در برابر بحران گرجستان از احتیاط کار گرفتند و در برابر تاکید به نقش فعال روسیه در منطقه به ضرورت از راههای سیاسی و دیپلماتی حل کردن چنین مسائل نیز تاکید کردند. و شوریهان تاجیک میگویند سازمان شانگهای ثابت کرد که این یک سازمان دیگری کاملا زیر نفوذ روسیه نیست. نگاه به نتایج نشست سران شانگهای در گزارش از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
روزی پنجشنبه در گزارش های اکثر شبکه های جهانی واسطه های اخبار عموم کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان نمایش داده شد، ولی مرکز توجه نه این بنای تازه بنیاد و نه نشست سالانه رهبران سازمان همکاری های شانگهای، بلکه در نوبت اول ارزیابی کوشش روسیه برای دریافت پشتیبانی از موقع کرمل در ارتباط با اعتراف استقلال مناطق جدایخواه اسیتی جنوبی و ابخازستان بود. در اظهارات نهایی نشست شش کشور عضو یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تاکید شده است که روسیه باید نقش فعالش در روند صلح قفقاز را حفظ نماید، ولی یگان کشور عضو استقلال دو منطقه جدایخواه گرجستان را دستگیری نکرد. ظاهراً ایالات متحده آمریکا پشتیبانی ضعیف کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از اقدام مسکو را با موقع احتیاط کارانه چین مربوط می‌داند. به قول سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا رابرت وود، نمی‌توان گفت که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان از طرف روسیه را دستگیری می‌کنند. رئیس مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله زاده میگوید چین ثابت نمود که در سازمان همکاری های شانگهای موقع حل کننده دارد.
فضای سازمان همکاری های شانگهای آشکار کرد که موقع چین در داخل سازمان همکاری های شانگهای مؤثرتر بوده است از روسیه.
شاریهان زیاد بر این نظرند که فعلا روسیه و چین دو کشور اساسی سازمان همکاری های شانگهای در آسیای مرکزی منفعت عمومی پیدا نمودند، ولی با مرور زمان رقابت آنها فعالیت سازمان را بی اثر خواهد کرد. شاره تاجیک قاسم بیک محمد میگوید که در صحنه مرکزی سازمان به تدریج نقش قزاقستان نیز بزرگ می شود.
با توجه به وضع اقتصادی خود قزاقستان نیز دارد به کشور شماره سوم این سازمان مبدل می شود و روان در مسیر قرار دارد که در مجموع در چند سال آینده ما شاهدی تقویت موضع خیلی از اعضا خواهیم بود. البته روی این موضوع پذیرش اعضای نو و یا تقویت شدن نقش آنها اثرگذار خواهد بود.
با استثنای چین همه اعضای باقی مانده سازمان همکاری های شانگهای جماهیر سابق شوروی بوده، در یک عده سازمان های منطقوی از قبیل اتحاد دولت های مشترک المنافع، پیمان امنیت دست جمعی، سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا و غیره عضویت دارند، ولی تا هنوز این کشورها به حل اختلاف های موجوده موفق نشدند. مثلا تا همین اواخر مرز میان ازبکستان و قرغیزستان، مرز میان تاجیکستان و ازبکستان میناکاری شده بود. کشورهای منطقه از استفاده مشترک آب هم قناعتمند به نظر نمی رسند. شورای بلندپایه مرکز تحقیقات استراتژی نزد اداره پرزیدنت تاجیکستان پروفسور عبدنبی ستارزاده باور ندارد که به سازمان همکاری های شانگهای حل همه این اختلاف ها میسر می شود.
شما ببینید که تا هنوز فضای یگانه اقتصادی تشکیل نشده است. فضای یگانه فرهنگی به وجود نامده است و همکاری های گسترده همه جانبه که در آن کشورهای زیاد اشتراک داشته باشند، منظور من همون اعضای این سازمان هست، در زمینه های اقتصادی، در زمینه های امنیتی متاسفانه تا امروز وجود ندارد.
در همین حال شارح قاسم بیگ محمد میگوید شاید رقابت کشورهای با نفوذ سازمان به نفع اعضای باقی مانده انجام بگیرد.
چین و روسیه با استفاده از فضای موجود میان کشورهای آسیای مرکزی میخواهند بهره برداری های خود را بکنند که تا جای ویژگی گیاپولیتیکی دارد. یعنی آنها با درک این موضوع که هنوز در این فضا یک منافع کلی سازمان وجود ندارد، نمیخواهند روابط دو جانبه خود را با کشورهای اعضا آسیب پذیر بکنند، بلکه از این فضا میخواهند امتیاز بگیرند که نمونه این را ما در مناسبات چین در زمینه ساخت نیروگاه ها در تاجیکستان مشاهده کردیم و همچنین در همین بحث بهره برداری از ذخایر آب منطقه و مشخصا تاجیکستان ما دیدیم که روسیه هم عملکرد مشابهی دارد.
در نشست دوشنبه رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اظهار نمودند که درهای این نهاد منطقوی برای اعضای نو باز است. فعلا هندوستان، پاکستان، افغانستان، مغولستان و ایران در سازمان مقام ناظر دارند. آیا ورود این کشورها و بحث مشکلی هایی که آنها با خود می آورند وظیفه های تا هنوز مشخص نشده سازمان همکاری های شانگهای را باز هم وسیع تر و تیره تر نخواهند کرد؟ با این سوال وقت پاسخ می دهد.
نخستین نتیجه گیری ها از نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه. این موضوع همین طور شنونده ارجمند در مطبوعات روسیه نیز بازتابی گسترده پیدا کرده است. برداشت اصلی رسانه های روسیه از سامیت دوشنبه این است که کشورهای عضو در مجموع از نقش فعال روسیه در امر مساعدت به صلح و همکاری در منطقه پشتیبانی میکنند، ولی در عین زمان از اعتراف استقلالیت اسیتای جنوبی و ابخازستان خودداری میورزند. یعنی یک موقعی میانه که هم لال به دست آید و هم یار منظورشان مسکو نرنجد. نشریه وریمیا نوسته چوپی مسکو مثلا می نویسد روسیه پشتیبانی همکاران آسیایش را به دست آورد، ولی کامرسان نشریه دیگری چوپی مسکو بر این نظر است که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری میدویدوف در امر به دست آوردن حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از عملکردهایش در قفقاز موفق نبوده است. برداشت سیاستمداران و تحلیلگران روس از سامیت دوشنبه نیز به مثل برداشت مطبوعات این کشور ضد و نقیض است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
آرکادی دوبنوف شورای روزنامه وریمه نوسته که از جریان همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه مراقبت کرده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت موضوع پشتیبانی روسیه در رابطه با اعتراف استقلالیت اسیتای جنوبی و ابخازستان موضوعات دیگر را کم رنگ کرد. کارشناس توضیح کرد سران دولت های عضو سازمان همکاری های شانگهای هرچند وقت خود را صرف و در صحبت های خاص از موضع روسیه جانبداری کردند، ولی منتها از اظهارات رسمی خودداری ورزیدند. رهبر جمهوری چین هو جین تاو در دیدار خاص با دیمیتری میدویدوف از موضع روسیه دستگیری عملیات نظامی گرجستان را شدیداً محکوم و تاکید کرد این کار ناتوست و از آن جلوگیری باید کرد. این نکته را رئیس چین در جلسه دربسته سران شش کشور نیز تایید کرد. دیمیتری میدویدو شاید در همین زمینه با سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای برای درک موضع روسیه مینداری کرد، گفت دوبنوف. این در حالی است که روزنامه ایزوستیا چوپ مسکو نوشته است رهبر چین هو جین تاو و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در جریان دیدار تنها به تنها یک روز پیش از شروع نشست همه کار امکان پذیر را کردند تا در این مسئله خاموشی باشد. همزمان روزنامه نوی ایزوستیا می نویسد کشورهای سازمان همکاری های شانگهای ابخازستان و اسیتای جنوبی را آشکارا دستگیری نکردند. شاید سکوت علامت رضا باشد. اما روزنامه کمیسن می نویسد دیمیتری میدویدوف پشتیبانی سازمان همکاری شانگهای را دریافت نکرده است. نیکلای پتروف کارشناس بنیاد کارنگی بر آن است که مقامات روسیه از سازمان شانگهای انتظاری بیشتر داشت، ولی برعکس شد، زیرا سرنوشت گرجستان اکثر جمهوری های سابق شوروی را به هراس آورده است.
Есть очень серьезные опасения, что, поддерживая активно действия России сейчас в отношении одной из бывших республик, они сами в будущем тоже могут с этим столкнуться.
Рузномаҳои Российская газета ва Независимая газета бо ишора ба ширкати Ирон, Ҳинд, Покистон ва Муғулистон дар нишасти душанбе ба ҳайси нозир навиштанд, дар ин иҷлос ба ҷуз мавзӯи ихтилофи гурҷӣ ва осетинӣ, масоили ҳамкориҳои байналмилалӣ ва минтақаӣ низ матраҳ буд. Ба навиштаи Независимая газета, вижагии созмони Шонгҳай ин аст ки ин созмон аз тавсеаи саре худдорӣ меварзад. Дар робита ба раёсати давраи Русия ба созмони ҳамкориҳои Шонгҳай, Сергей Марков, раиси пажӯҳишгоҳи мутолиоти сиёсӣ гуфтааст, Русия дар чаҳорчуби созмони ҳамкориҳои Шонгҳай дар дурнамо бояд барои таҳкими субот дар Осиёи Миёна талош намояд, ки яке аз муҳимтарин масъалаҳост. ва ҳамчунин созмони ҳамкориҳои Шонгҳай бояд мавзеи худро дар масъалаҳои фарогири ҷаҳон мушаххас намояд то дар шароити ҳассос ба раванди таҳаввулот таъсир гузошта битавонад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодии Москва.
Натиҷагирии матбуот ва таҳлилгарони Русия аз нишасти сарони созмони Шонгҳай дар душанбе дар пойтахти Тоҷикистон дар ҳошияи ин нишаст ҳамчунин музокироти сеҷонибаи раҳбарони Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон сурат гирифт ки бо имзои ду санади тавсеаи ҳамкориҳо ба поён расид. Се кишвар ҷиҳати густариши ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва ҳамоҳанг сохтани талошҳо дар роҳи мубориза бо терроризм, ҷинояткории муташаккилонаи фаромарзӣ ва таҳдидҳои ҷаҳонӣ ба ҳам таъҳуд супурданд. Руасои ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон Эмомали Раҳмон, Маҳмуди Аҳмади Наҷод ва Ҳомиди Карзай тавофуқоти тозаро дар як нишасти хабарии муштарак шарҳ доданд ки тафсилоташро аз ҳамкори мо Салими Аюбзод мешунавед.
Дар ҳоле ки амалитарин ва намоёнтарин тарҳи сеҷонибаи се кишвар Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон таъсиси шабакаи муштараки телевизионӣ буд, ин бор аз ташаббуси эълоншуда зикре нарафт ва аксари барномаҳое ки номбар шуданд низ нав набуданд. Чунончи сохтмони роҳи оҳан дар байни се кишвар ва кашидани хатти интиқоли барқ аз Тоҷикистон то Эрон дар ҳамоишҳои гузаштаи президентҳо ва вазирону ҳайатҳои давлатӣ дар гузашта низ садо дода буданд. Аз ду санаде ки ҷанобон Раҳмон Аҳмади Наҷод و کارزه امضا کردند یک اعلامیه مشترک بود که به ضرورت گسترش همکاری های منطقه‌ای تاکید میکند و دوم قرارداد است که مایل سه دولت به طرح‌های یک جایه صنعت معدن نقلیات انرژی را مشخص تر میسازد. رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان در نشست خبری بعد از امضای این اسناد همایش دوشنبه را آغاز یک مرحله نو در همکاری های تاجیکستان، ایران و افغانستان نامید.
در ملاقات و مذاکرات مسائل مهم منطقه‌ای قبل از همه آید به پایدار نمودن صلح و ثبات و تأمین امنیت عمومی بررسی شد. ما از نتیجه های ملاقات سران سه دولت و در مجموع از سطح و مضمون روابط سه کشور خیلی قناعتمند می‌باشیم. ما ملاقات انجام یافته را آغاز باز یک مرحله نو همکاری مفید سه جانبه می‌شماریم و برای رشد و توسعه پیگیری آن تلاش فعال و سازنده خواهیم کرد.
در قطار طرح‌های پذیرفته شده رحمان بنیاد خط برق بلند شدت از تاجیکستان تا شهر مشهد ایران را به طور ویژه تذکر داد. در حالی که گفتگوها در این باره و همچنین طرح راه آهن و شبکه راه‌های ماشین‌گر در بین سه کشور حداقل دو سال اخیر پیوسته به گوش می‌رسد، طوری معلوم حرکت عملی در این سمت دیده نشده است. شاید به این سبب رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت طرف‌ها تصمیم گرفته‌اند مکانیزم‌های اجرای این توافقات را به وجود آورند و راه را برای عملی شدن این سازش‌ها باز کنند.
در نشست امروز تاکید شد، هر سه رئیس جمهور تأکید کردند که همه توافقات قبلی عملیاتی بشود. علاوه بر اون یه تصمیم جدید و درستی گرفته شد که برای اتصال راه آهن و خط برق و خط آب بین سه کشور یک کمیسیون مشترک سه جانبه به ریاست وزرای خارجه سه کشور تشکیل بشود و انشاءالله تا پایان سال جاری قرارداد رو آماده امضا در حضور رئیس جمهور بکنند.
با تصدیق این گفته های جناب احمد نژاد و اطمینان به عملی شدن برنامه های مشترک، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت در حال تطبیق نقشه های قبول شده بیشترین سود به کشوری او خواهد رسید.
چون بدون شک که افغانستان مثل شما دو برادر عزیز فایده ایجاد از این اقدامات خواهد برد و در حقیقت فایده بیشتر از افغانستان خواهد بود، چون در بین شما برادرها قرار داریم و هر تبادل و تجارت و رفت آمد بین شما دو برادر باعث بهبود وضع زندگی و اقتصاد مردم افغانستان خواهد شد.
جناب کرزی نیز سخنش را با امیدواری عملی شدن برنامه های مشترک به پایان برد، اما به گفته همکار ما در این نشست فرهاد میلاد، پس از خداحافظی پرزیدنت ها با خبرنگاران و عکسگیری یک جایی آنها نیز احساسی ناقناعتمندی باقی ماند. پرزیدنت ها به پرسش خبرنگاران جای نگذاشتند تا درجه واقعی تطبیق طرحها آزمایش شود و هم خبر نوی از شبکه تا هنوز کاغذی تلویزیون مشترک به گوش رسد.
نشست سرانه سه کشوری فارسی زبان در دوشنبه در حاشیه نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و در ادامه مجله شانگهای جمعه 29 آگوست از نتایج انجمن حزب دموکراتی آمریکا صحبت خواهیم کرد که نامزدی براک اوباما به انتخابات ریاستی آن جمهوری به نمایندگی از این تشکل سیاسی را نهایی گردان. براک اوباما شب گذشته در انجمن عنوان نامزدی رسمی این حزب را پذیرفت. ضمن سخنرانیش در برابر جمعیت بزرگ اعضا و طرفداران حزب دموکرات اکثر اظهار خوشحالی می‌کردند و در دیده برخی حتی اشک شادی می‌چرخید. اوباما وعده داد که در صورت انتخاب شدنش به مقام ریاست جمهوری همه تلاشش را به خاطر بهتر کردن زندگی آمریکایی ها به خرج خواهد داد. گزارش همکاری ما خیرامانی به قزادر را میشنویم.
در انجمن حزب دموکرات شب گذشته که در ورزشگاه دنور برگزار شد، حدوداً 80,000 اعضا و طرفداران باراک اوباما برای استقبال نامزدی رسمان تایید شده خود آمده بودند. اوباما با استفاده از شور و ولوله و استقبال های گرم ازدحام گفت در صورت انتخاب شدن جان مکین این معنایی به دور سیوم رهبری راه یافتن جورج بوش را خواهد داشت.
امشب من به مردم امریکا، به دموکرات ها و جمهوری خواه و به طرف ها در سراسر این سرزمین میگویم که بس است. این لحظه، این انتخاباتان امکانیت است که آن را باید استفاده کنیم و در قرن 21 به وعده های خود در برابر امریکایی ها وفا نماییم، چون که هفته دیگر در مینیسوتا همان یک حزبی که به شما دو دفعه جورج بوش و دیک چینی را داده است از شما درخواستی دادن نوبت سیوم را خواهد کرد. و ما اینجا با آن خاطر قرار داریم که از محبت زیاد به این وطن نمی توانیم 4 سال دیگر را بدهیم که اینن مثل 8 سال گذشته پسی سر شود. روز 4 نویبر ما باید پا شویم و بگوییم 8 سال کافی است.
در تمام مدت مبارزه های انتخاباتیش این نخستین موردی برای اوباما بود که خود را در برابر شماری بیشتری مردم از نزدیک آشنا کند. این نوبت به قول ناظران وی از شیوه علاقه شناس و کمی زبان زده شده سخنرانیش دست کشیده بیشتر تلاش کرد مشخص تر صحبت کند. با اشاره به مشکلات امروزه امریکایی های عادی و درباره بالا بودن میزان بیکاری، بالا روی قیمت انرژی و بهای غذا، همچنین بحران خانه فروشی صحبت کرد. ما یک کشوری بهتر از این 8 سال گذشته هستیم، گفت وی. طول سخنرانی اوباما 42 دقیقه بود. وی وعده داد که برای 95% خانواده های کارگر میزان انداز و مالیات را کاهش می دهد، سربازان را از عراق برمی گرداند و در دوام 10 سال آینده وابستگی کشور را از نفت خارجی خاتمه خواهد داد. بر عوض این، گفت وی، برای استفاده گسترده ذخیره های الاوگی انرژی نظیر باد و آفتاب و اختصاص 150 میلیارد دلار را دوام 10 سال آینده در نظر گرفته است. اوباما گفت:
با تمام مسئولیت جنگ عراق و مبارزه ضد القاعده و طالبان را در افغانستان خاتمه می دهم. من ارتش را برای آماده شدن به نیزه‌های نوسازی خواهم کرد، اما من این چنین دیپلمات درشت و مستقل را هم بازنگری خواهم کرد تا که ایران را از دستیابی به اسلحه هسته‌ای و روسیه را از تجاوز باز دارد.
در سخنرانی خود اوباما اینچنین از استراتژی و اظهارات رقیبش مکین تنقید کرد که گفته است در عهد بوش اقتصاد آمریکا پیشرفت کرده است. مراسم مذکور تصادفاً با 45مین سالگرد سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ در واشنگتن موافق آمد که با اسم من آرزوی دارم معروف است. کینگ یک روحانی سیاه‌پوست و فعال معروف حقوق بشر بود که برای ختم نژادپرستی در جامعه آمریکا نقش سازنده بازیده است و حالا تلاش های مقایسه کردن این دو نفر زیاد به گوش می رسد، ولی اوباما این نوبت تنها یک بار از کینگ یادآور شد و در هماهنگی با دعوت های او که گفته بود ما تنها حرکت کردن نمی توانیم، ما باید تعهد کنیم که همیشه به پیش حرکت خواهیم کرد، راهی بازگشت نداریم. اوباما در دنور گفت امریکا ما راهی بازگشت نداریم. باراک اوباما 47 سال دارد و صاحب آیله و دو فرزند است. همسری او میشل که اختصاصش حقوق شناس است در روز اول انجمن حزب دموکرات سخنرانی و تلاش کرد سیمای شوهرش را به عنوان یک رهبری توانای ملت معرفی کند. در انجمن دموکرات ها که اکثر تحلیلگران آن را چون یک پیشروی موفقیت آمیز برای نامزدی و ارزیابی کردند، هیلاری کلینتون رقیبی پیشینی و در حزب دموکرات و داوطلب کرسی ریاست جمهوری با تاکید بیشتر از نامزدی اوباما طرفداری کرد. در پی ناکامی کلینتون برای بردن عنوان نامزدی حزب در انتخابات، هنوز حدوداً 30% اعضای حزب دموکرات طبق پرسش‌های افکار عموم آماده نبودند که رأی خود را به اوباما بدهند. در لحظه‌های آخرین انجمن در سنگر کلینتون نفران زیاد را با چنین نوشتجات دیدن ممکن بود: من وکیل هیلاری برای اوباما هستم.
پایان کار انجمن حزب دموکراتی آمریکا و نهایی شدن نامزدی باراک اوباما به انتخابات ماه نوامبر ریاست آن جمهوری و در همین حال مطبوعات آمریکا میگویند جان مکین داوطلب کرسی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه و رقیب باراک اوباما ولی ایالت آلیاسکا سارا پیلین را نامزد به مقام نایب خود انتخاب کرده است. انجمن حزب جمهوری خواه آمریکا در هفته آینده در مینوسوتا نامزدی مکین به مقام ریاست جمهوری و نامزدی پیلین به مقام ویس پرزیدنت یا نایب رئیس جمهوری را رسمی خواهد گردوند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 4 نوامبر مقرر شده است و جان مکین همراه با سارا پیلین در این روز برای کرسی ریاست جمهوری با رقیبان خود از حزب دموکرات باراک اوباما و جو بایدن وارد رقابت خواهند شد. مجله شامگاهی را میشنوید و اکنون از قرغیزستان. مقامات این کشور مراسم تجلیل از عید استقلالیت قرغیزستان در شهر بیشکک را لغو کردند. دلیل بیشکک سانحه اخیر و پرقربانی هواپیما در حاشیه فرودگاه مناس بود است. در آن فلاکت که روز یکشنبه گذشته رخ داد 65 نفر به هلاکت رسیدند. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما میرسلار فرغانی از شهر بیشکک گزارش میدهد.
مقامات رهبری قرغیزستان به دلیل سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ 737 و به هلاکت رسیدن 65 مسافر آن از تجلیل روز استقلالیت کشور در بیشکک خودداری می‌ورزند. هر سال مردم کشور 31 آگوست را به حیث روز استقلالیت تجلیل می‌کرد، اما بعد 16 سال برای نخستین بار از تجلیل این عید عمومی مردمی صرف نظر خواهد شد. این در حال است که میدان مرکزی علتاها واقع در شهر بیشکک برای چنین چاره‌بینی قبلا آماده گردیده و سخنرانی رهبران دولت و نمایش برنامه‌های گسترده تفریحی نیز برنامه‌ریزی شده بود. با گفته مقامات قرغیزستان، انعنه‌های سنتی مردم کشور راه نمی‌دهند که غم و اندوه پیوندان قربانیان هواپیما نادیده گرفته شود. در ورقه اطلاعیه حکومت جمهوری قرغیزستان تذکر یافته است که تجلیل روز استقلالیت برای مردم قرغیز و اقوام دیگر قرغیزستان از چاره‌بینی های درجه اول محسوب می شود. بنابر این منبع از این لحاظ حکومت جمهوری چنین می شمارد که در ولایت های کشور چاره‌بینی های ایدانه طبق نقشه صورت خواهند گرفت که قبلا برنامه ریزی شده اند. 24 آگوست هواپیمای بوئینگ 737 که از میدان هوایی مناس بیشکک به سمت تهران پرواز کرده بود، بعد پرواز به مشکلات فنی دچار شد. با گفته متخصصان، خلبان‌های آن کوشش به خرج دادند که هواپیما را به میدان هوایی مناس فرود آورند، ولی کوشش آنها نتیجه نداد. پس خلبان‌ها در نزدیکی میدان مناس فرود اجباری انجام دادند که منجر به مرگ 65 نفر گردید. 25 سرنشین این هواپیما جان به سلامت بردند که 5 نفر آنها مورد معالجه قرار دارند. نورلان سلیمانوف وزیر نقلیات و کمونیکاسیه های قرغیزستان میگوید در حال حاضر متخصصان کمیته بین المللی هوانوردی در مسکو توسط قطی های سیاه سبب های سقوط هواپیما را تحقیق میکنند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
لغوی مراسم تجلیل از عید استقلالیت قرغیزستان در پایتخت شهر بیشکک.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کند. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 با وقت دوشنبه در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. و ما در دقیقه های پایانی مجله شامگاهی جمعه 29 آوگوست برگردیم به تاجیکستان، دقیق ترش به پنجکند. برای یک گزارشی فرهنگی، مجسمه ابو عبدالله رودکی در باغ مرکزی شهر دوشنبه در حال اقامت افروخت که به قول مقامات پنجکن آثارخانه جمهوریوی این پایه‌گذاری شعر فارسی نیز بعد 50 سال دوباره بازسازی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. بازسازی آثارخانه در ارتباط با جشن 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی که ماه سپتامبر سال روان تجلیل می‌گردد انجام شده است. تفصیلات این موضوع را از همکار ما در پنجکن شاهینی روشن می‌شنویم.
ترمیم و نوسازی آثارخانه به نام ابو عبدالله رودکی در شهر پنجکن در عرفه جشن 1150 سالگی او به انجام رسید. فرهاد نظام سرور آثارخانه مزبور ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت آثارخانه سال 1958 قرن 20 به مناسبت جشن 1100 سالگی پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی در مرکز شهر پنجکن بنیاد گردیده است. عبدالی شریفوف سرور آثارخانه ملی تاجیکستان با نام کمال الدین بهزاد گفت
یادگاری ها که در آثارخانه نام نگاره رو گرفتن موجود هستند که این یادگاری ها یا که نگاره ها بازگوی تاریخ و فرهنگ بزرگ گذشتگان تاجیکان می باشند و اینها به معرض تماشا گذاشته می شوند.
باران عبدالله یکم از میموران لایحه از نوسازی آثارخانه میگوید آثارخانه بعد از 50 سال بنیادش برای نخستین بار با استفاده از اصول های صنعت معماری کلاسیک و معاصر از نوسازی میشود و به هنگام نوسازی گفت او نقش و حکاکی های صنعت معماری از دوران سوریان و سامانیان تا به امروز در 8 تالار و درآمدگاه آثارخانه استفاده شدند. به هنگامی که ما از رفت کارهای ساختمانی دیدن میکردیم حدود بیش از 300 نفر ساختمانچیان و ساکنان مشغول به کارهای آبادانی و آرایش اطراف آثارخانه بودند. آثارخانه باری نخست به مناسبت جشن 1100 سالگی ابو عبدالله رودکی به فعالیت شروع نموده بود با تنتنه تجلیل نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
انجام بسازی آثارخانه رودکی در پنجکن. شنوندگان گرامی، شما می توانید تازه ترین اخبار و تحولات چی تاجیکستان و چی جهان را همچنین از گفتارهای بامدادی ما که هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه تقدیم می شوند دنبال کنید یا در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. اما مجله شانگوهی جمعه 29 آوگوست در همین جا به پایان می رسد. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، من میرزا سلیمپور
و من کیوم مرسی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکردیم تا صحبت های دیگر در موج های رادیو آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش باد و خدا نگهبان.
در سر های در She holds.